سلام بیننده های ارجمند، طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی همراهی شما. نگاهی به عنوان چند خبر و گزارشی برنامه. بیش از 200 هزار مبتلای بیماری دل در تاجیکستان، چرا محرک بدن تاجیکان سست و آسیب پذیر شده است؟
خودی همین سال در سین سال 23 سالگی سکته میکرد بخیرتیم در جوانا که سال پیش این چیز مشاهده نشود.
بجای وزیران و رئیسان، اگر قدرت حل کردن مشکلات را در تاجیکستان می داشتید، اول کدام مسئله را حل می کردید؟
در وطن خودمان بسیار زواد کارخانه های کلان کشایم توی که مهاجران را از دیگر دولت های خارجه آورده در تاجیکستان خودمان مقصد بکار گیم.
از دکان شاورماپزی تا کرسی دانشگاه، مهاجران یاسای مرکزی در روسیه در فکر تحصیل و کاری با ابرو شدند.
ما حالا به دیپلم کار میکنیم. وقتی در آینده به ازبکستان برمیگردیم با کیسه خالی میمونیم.
برغم درخواست تاجیکستان برای محاکمه عادلانه یک زن تاجیک، دادگاه روسیه سیاره دوسایوا را به 6.5 سال زندان محکوم کرد. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت که حکم مادری 36 ساله روزی 6 ایول صادر شد و دادگاه او را در کشتن همکار گرجیش گناهکار دانست. پرونده سیاره دوسایوا و ماه ینوری امسال پر سر و صدا شد، زیرا همکارانش گفتند به سبب دست درازی مردی آشپز سیاره او را با ضرب کارد کشت. نظر وکیل مدافع سیاره دسترس نیست. در سفارت تاجیکستان در روسیه روزی 13 ایول به رادیو آزادی گفتند که با وکیل مدافع سیاره دوسایوا برای بازبینی حکمش تلاش دارند. ویدیوی جنگ و دعوا و کشمکش زنی تاجیک با مردی گرجی و کشته شدن دومی با ضرب کارد در شبکه‌های اجتماعی وسیع پخش شد و بحثی زیادی را هم برانگیخت. بعد از این دادستانی کلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواست که پرونده را عادلانه بررسی کنند. در تاجیکستان میمانیم. در تاجیکستان از گرمی طاقت فرسا و احتمال خاک بارش زیاد هشدار داده و به خصوص از بیماران دل خواستند که خود را در این روزها احتیاط کنند. رسما تقریبا 220 هزار شهروند تاجیکستان گرفتار کسلی دل و یا قلب هستند. معلوم نیست چه قدر دیگر به بیمارستان نرفتند و یا در خانه به خود درمانی مشغول هستند. سالهای اخیر مرگ از سکته قلبی هم افزوده است. چرا؟ دل تاجیکان سست و آسیب پذیر شده است. برات یوسفی و علیشر ظریفی گزارش می دهند.
اکبرشاه جاناکوف، ساکن 66 ساله شهر دوشنبه، 13 سال باز گرفتار بیماری قلب است. هرچند درمانهای فرموده طبیبان را همیشه و سری وقت استفاده می برد، باری دوم است که به شعبه نجات مرکز جمهوری بیماری های دل می افتد.
من نبخدم در خونه بیوش غلطیدم، اومدم من می خیره خطه بابت نغز می کنن ایسو نگو نغز می کنن میسیز رو همه اخترس دختر رو همه نگو می کنن.
با گفته سازمان World of Statistics و یا امور جهانی که از 100 هزار ساکن تاجیکستان 389 نفرشون از بیماری های گوناگونی دل و رگ ها می فوتیده اند. اون نمی گوید که این امور چگونه برآورد شده است، اما عدد ها نشان می دهند که تاجیکستان در این رده بندی جهانی جای اول را می گیرد. آذربایجان و ازبکستان در مقام دوم و سوم اند، اما وزارت تندرستی تاجیکستان و پزشکان ساحه این امور را قبول ندارند.
این حال در جمهوری تاجیکستان 219,100 بیمار گرفتار بیماری دل میباشد که از اینها 3,910 بیمار بیماری اولیه است، یعنی که اولین بار به این بیماری دل گرفتار شده به قید گرفته شده است و در مرکز جمهوری کلینیکی بیماری دل دوام 6 ماه 10,865 بیمار توبه یافته که معالجه دیده و رخصتی شده است.
همزمان دکتر زاکیروف افزایش گرفتارشوی به بیماری های دل را تصدیق می کند. وی سبب را در غذاهای تست تیار، نوشابه های نیرو افزا و سپیرتی، تغییر اقلیم، بحران های مگنیتی، استفاده بر زیادی تلفن و تجهیزات موبیلی و صدمه های روانی می بیند. او همچنین از جوانشوی بیماری قلب نگرانی می کند.
خودی همین سال در سین سال 23 سالگی سکته میکرد بخیرتیم در جوانا که سال پیش این چیز مشاهده نشده بود، بخیرتیم نشده بود.
به مرکز بیماری های قلب در یک شبانه روز از 50 تا 100 نفر مراجعه میکردند. بعضی ساکنان بر اینند که سختی های روزگار سبب عصبانیت و آشفتگی و در نهایت بیماری دل میشوند. در بیمارخانه های دولتی میگویند تبابت این بیماری برای پیرانسالان رایگان است. ولی بارها شکایت شده است که نه همه توانستند از این امکانیت سری وقت استفاده برند.
مهاجران در روسیه که کاری سخت و وزنین بسیار میکنند سالهای اخیر هرچی بیشتر به گرفتنی معلومات عالی میل پیدا کردند. زادگان کشورهای آسیای مرکزی برای دریافت جایهای کاری با نفوذ به دانشگاه ها داخل میشوند. خبرنگاران میکرند میدیا از یک مرکز تعلیمی دیدن کردند که در آن برای باسواد شدن مهاجران به آنها مدد میرسانند. شعلای گلخواجه در این باره گزارش میدهد.
به این مرکز تعلیمی مسکو مهاجران ازبکستانی میآیند که میخواهند به دانشگاه های روسیه داخل شوند. در بین آنها منصور 32 ساله نیز هست. او به مهاجرت زمانی آمد که همگی 17 سال داشت. از آن وقت تا امروز آرزوی گرفتن معلومات عالی را از دلش دور نکرده است.
ما حالا به دیپلم کار میکنیم. وقتی در آینده به ازبکستان برمیگردیم با کیسه خالی میمونیم. حالا که توانش رو داریم تا سن 40-45 سالگی در ساختمان کار میکنیم. بعدا دشوار میشود. از این رو برای گرفتن دیپلم به مرکز تعلیمی آمدیم.
40 یاشگچه دیالم 45 یاشگچه
منصور سالهای زیاد چلانگر بوده است. حالا میخواهد ترسوزی خانه های خورد رو آموزد. صاحب دیپلم شود و به وطن برگردد.
من 15 سال میشود در روسیه هستم. اول چلانگر و بعدا سانتکنیک بودم. من تجربه دارم. در لایحه کشی سرفهم میروم. در بناهای خورد کار کردن رو میدونم. اگر لازم شود در بناهای کلان کار کرده میتوانم. برای همین من میخواهم تحصیل کنم تا این سمت رو بهتر بزنم.
دلشده یکی از خط کرده های این مرکزی آموزشی است. حالا او در دانشگاه گومانیتری روسیه تحصیل میکند.
در اول دشواری ها بودند. وقتی باری اول آمدم زبان رو تقریبا 10% می دانستم. این اولین مشکلی من بود. بعد مشکلی حجت ها و پس آن منزل زیست پیش آمد. با همکاران زبان یافتن، با مردم روس معاشرت کردن دشوار بود.
دلشاد می گوید بنابر جای داشتن ترس و اندیشه های شخص شده و یا استریوتیپ ها مجرون مهنتی حتی جرأت نمی کنند که در دانشگاه های روسیه تحصیل نمایند. یک سال پیش او خودش هم باور نداشت که می تواند به دانشگاه داخل شود.
من باوری نداشتم که داخل می شوم چون که همه آدمان به روسیه پیش از همه برای دریافت کار می آیند و اصلا باور نداشتم که در اینجا تحصیل می کنم.
اوتکیر پولودوف مؤسس مرکز تعلیمی میگوید چنین مرکزهای آموزشی که از جانب زادگان آسیای مرکزی افتتاح میشوند زیادند. به گفته او در 3 سال حدود 5000 مهاجر ازبک کورسهای آموزشی او را ختم کردند.
این مهاجران در جایهای گوناگون ساختمان، تاکسی و چون کوریر کار میکنند. آنهایی هستند که تجارت خرد خود را دارند. ماموران طرفخانه های کلان، سرتراشان است به نزد ما میآیند.
به قبل اوتکیر تقریبا همه آنها برای داخل شدن به دانشگاه مبلغ پسنداز میکنند. طبق امور رسمی در مکاتب عالی روسیه بیش از 48,000 دانشجوی ازبکستانی تحصیل دارند.
شما بیننده ارجمند اگر قدرت میداشتید و یا از دستتان اجرای کاری مهمی یا حل مشکلی عظیمی میامد کدام کار را پیشتر از همه حل میکردید؟ بیکاری را کم کردید یا جوانان تاجیک را صاحب خانه ساختید یا کار دیگر؟ البته دو مشکلی که شکایت در تاجیکستان از آن بسیار زیاد است. با همین سوال همکاران ما در دوشنبه امیر صایف و اسکندر فیروز از رهگذران پرسیدند که اگر قدرت حل کردن مشکل را می داشتند اول کدام مشکل خود و یا تمام تاجیکستان را حل می کردند؟
رانندشون پدر مادر ما جوان میکردن.
اول میخوندم معلومات عالی میگرفتم. هرچند هازی میخونم و مقصد بعدی از اویلا جدا شدم داخل شدم. حرکت میکردم که خونم مقصد معلومات ما عالی کنم. بعد در چه زندگی مقصد پیش افتنش همش نغز میشه.
در زندگی میخوام که یک حرکت کردم که یک صاحب کاری موفق شوم و در وطن خودمان بسیار زواد کارخانه های کلان کشایم تا اینکه مهاجران را از دیگر دولت های خارجه آورده در تاجیکستان خودمان مقصد به کار گیریم تا اینکه آنها دیگر به هر دولت ها برای کار نروند در وطن خودمان کار را فعالیت نمایند.
من اگر امکانیت می داشتم اولین درجه مکتب های تاجیکستان را با تکنولوژی های با کامپیوترهای حاضرزبان و تکنولوژی های نو تعمیم می کردم که کودکان از سن خردسالی مقصد با کامپیوترها و تکنولوژی های نو ذوق پیدا کرده در آینده مقصد یک شخصانی مقصد موفق و علمدان باشند.
درخت بسیار می شنوندم اگر قدرت می داشتم نیالای زیاد می شنوندم سای افتن می وفتن. اگر یکونجا با من زمین می دادن زردالو می شنوندم. زردالو هم ریشش هم تنش هم برگوش همش درست. اگر من قدرت رو می داشتم در هر یک پنجه زمینی تاجیکستان زردالو می شنوندم.
رو میاریم به مسائل بین المللی. حمله روسیه به اوکراین نه تنها ساکنان این کشور بلکه شیر و پلنگ و خرس و جانوران را هم سرسان و پناهجو کرده است. جانورانی نادی را از باغ حیوانات اوکراین به لهستان یا پولشا بردند ولی اینجا هم نمیمانند و به اروپای غربی و یا امریکا میروند. زرنگیز نوشاه گزارش صدای امریکا را که در این باره است تقدیم میکند.
آسیا را با سه شیربچه‌اش دو هفته پیش به باغ جانوران شهری پوزنان آوردند. صحتی آنها بهتر است، اما کارمندان باغ میگویند این چهار جانور از لحاظ روحی هنوز پوره به خود نیامده‌اند.
همه آنها از حضور آدمان کمی آزار می‌بینند. این همه تاثیر آسیب گرفته‌شان از موشک و حمله بی‌سرنشینان است.
آسیا را در پی یک عملیات نظامیان اوکراین و مرکز نجات جانوران وحشی از یک قفس یا پرورشگاه خصوصی در منطقه دنیتسک اوکراین پیدا کردند.
هنگام آزاد کردن ناحیه های غصب شده، ارتش ما بعضاً جانوران پرتافته شده را پیدا می کنند که در قفس به آب و غذا ماندند.
پیش از آغاز جنگ هم ناتالیا با نجات و رها کردن جانوران مشغول بود که در شرایط بدترین نگهداری می شدند، اما جنگ کاری او را دوچند کرد. حالا اختیاریان می دانند که وقتی در خط جبهه جانوری بی‌صاحب را می بینند باید به او زنگ زنند.
ماشین ما با قفس و داروی مدهوش کننده مجهز و پوره آماده است. وقتی کسی به من زنگ می زند فوراً براه می برایم.
جانوران را اول به کیف به مرکز پوپوا می آورند. بعد یک مدت قرنطین آنها را طریق مرز به باغ جانوران پوزنان می برند. یک مدت در اینجا نگهداری می شوند. وقتی در اوکراین جنگ سر شد، یو از گرابچینسکا به ناتالیا پیشنهادی کمک کرد. آنها یک جا صدها جانور را از مرگ نجات دادند.
زیاده از 200 درنده های عظیم جثه و نسبتاً خرد، بیش از 50 شیر و نوع های دیگری پلنگ و گربه ها و درنده های خرد به مثل روباه نجات یافتند.
تا زمانی پیدا شدن مکانی دائمی بود و باش برای این جانوران، آنها در پوزنان نگهداری می شوند. چیپ و دیل دو خیرس از اوکراین به سفری نوبتی آمادگی می گیرند.
ما آنها را به سفری نوبتی تیار می کنیم به رومینیا. امیدوارم این آخرین سفر خواهد بود. ما چیپ و دیل را اینجا ماندن نمی توانیم زیرا اینجا جای برای خیرس ها پر است. ما خودمان 5 خیرس داریم.
سه پلنگی که به اینجا خردسال آورده شدند هنوز انتظار پناهگاهی دائمی اند. گرگ نابینا را به یونان می فرستند. شیر آسیا و بچه هایش نیز علاکه جای خود را پیدا کردند.
ما برای آنها جای خوب پیدا کردیم. این یونگشیر باغ جانوران وحشی در بریتانیا است. آنها آیلوی به این مکانی زیبا می روند.
انتقال و نگهداری جانوران در باغ خرج زیاد دارد. با ناتالیا پوپووا و باغ جانوران پوزنان بنیاد بین المللی حفظ حیوانات و سرمایه گذاران دیگر کمک میکنند.
سازمان ملل متحد در یک گزارش نو اعلام کرد که حجم قرض کشورهای جهان در سال 2022 به حد رکوردی 92 تریلیون دلار رسیده است. سبب اصلی این افزایش قرض بیشتر گرفتن کشورها برای مبارزه با بحران‌های مثل کووید 19 گفته شده است که پیش از همه کشورهای در حال رشد مثل تاجیکستان را تحت فشار قرار داد. گزارش سازمان ملل روز 12 ایول و در آستانه نشستی وزیران مالیه و رئیسان بانک‌های مرکزی کشورهای گروه 20 نشر شد. تاجیکستان هم به گروه کشورهای رو به رشد داخل می شود و سالانه از خارج میلیون ها دلار قرض می گیرد. تنها در سال روان حکومت تاجیکستان نیت دارد بیشتر از 300 میلیون دلار قرض بگیرد. تا آخر سال 2022 حجم قرض خارجی تاجیکستان به بیشتر از 13.2 میلیارد دلار رسیده بود. مقامات زیاد شدن قرض خارجی را برای کشور خطرزون نمی‌دانند، ولی نگرانی‌ها از پیامدهای آن پیوسته در جامعه صدا می‌دهد و یک معین نگرانی سازمان‌های بین‌المللی مالی و شریکان تاجیکستان قرض‌های بی‌برگشت و هنگفتی کشور از چین. و اخبار آزادی اینجا به پایان می‌رسد. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر و هر ساعت در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام. اگر خبری دارید به ما بفرستید. خدا نگهدار.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. دادگاه شهری وحدت بزرگمهر یارف ادوکات زندانی را با جرم قلابه در حجم مخصوصاً کلان به 10 سال دیگری زندان محکوم کرده است. مرافع روز دهم ایال تحت ریاست دادرس دادگاه شهری وحدت در بازداشتگاه رقم 1 پایتخت برگزار شده است. اما مقامات دادگاه شهری وحدت، جمشید یارف برادر بزرگمهر یارف و مسئول بنیاد بزرگمهر در صحبت با رادیوی آزادی این حکم را بی‌رحمانه نامید. جمشید یارف گفت:
دو سال در همی کریتی دوشنبه 18 سال باقی مانده را گفتن در کریتی قرغان. خودش 10 سال دو ماهش مانده بود. آنگون با 10 سال دیگر دادن، اضافه کردن.
نزدیکان ادوکات زندانی میگن مرافع بدون حضوری آنها گذشت. شرکت های مربوط به یفگنی پریگوژن بعد آشوب شرکت خصوصی نظامی وگنر دریافت شرطنامه های رسانیدن غذا به مکتب ها و بیمارخانه های روسیه را ادامه میدهند. در این باره رسانه ها با تکیه به شرطنامه های اطلاع میدهند که روز 24 ایان بسته شدند. تنها ریاست معارف میتیش ولایت مسکو با شرکت پروت فود سرویس مربوط به پریگوژن در حجم 705 میلیون روبل شرطنامه بسته است. در شرطنامه گفته شده است که شرکت در سالهای 2023-2025 مکتب‌های ولایتی مسکو را با غذا تامین می‌کند. میان فرمایشگران شرکت‌های مربوط به پریگوژن، بیمارخانه‌های دیگری مسکو، استراحتگاه کودکان ارتک و دو بیمارخانه دیگر در ولایتی مسکو هستند. ابتدای ماه ایل برخی از رسانه‌ها نوشته بودند که تامین غذای مکتب‌های ولایتی مسکو را که عادتاً شرکت‌های پریگوژن به دوش داشتند، به شرکت‌های دیگر دادند. یفگنی پریگوژن مؤسس شرکت خصوصی نظامی وگنر نیز هست. بعد از 24 فوریه سال 2022 وگنر در حمله مسلحانه روسیه به اوکراین اشتراک میکند. در ناحیه پغمان ولایت کابل با امر دادگاه طالبان 3 مرد و 1 زن را شلاق زدند و یا به اصطلاح دیگر قمچین کاری کردند. دادگاه عالی طالبان روز 12 ایال با نشر یک بیانیه رسمی گفت هر 4 نفر با اتهام فساد دستگیر شدند، ولی معلوم نیست که چه کاری خطا و یا قانون شکنی کردند. با امر دادگاه 3 مرد و 1 زن همچنین برای 3 ماه در زندان میمانند. قمچین کاری در بین مردم که طالبان از آن زیاد استفاده میکنند پیوسته از طرف سازمان های حامی حقوق تنقید میشود. آنها در دوره اول حکومت داریشان زنان را در بین مردم سنگسار هم میکردند. در تاجیکستان زیاد از 159 هزار معیوب یا شخصان امکاناتشان محدود ثبت شده است. مقامات آمار را در آخر هفته گذشته و در روز معیوبان و پیرانسالان اعلان کردند. 32 هزار معیوب کودکان هستند. نمایندگان حکومت پیوسته دلیل می‌آورند که معیوبان از نقلیات اجتماعی به پول استفاده می‌کنند و انداز یا مالیات زمین را نمی‌دهند. در گذشته بعضی از معیوبان شکایت داشتند که با شرایط و نفقه‌ای که حالا دارند زندگی کردن دشوار است. امبودسمن تاجیکستان هم در گزارش در اول امسال گفته بود معیوب با مانع‌های زیاد روبرویند، از جمله در ساختمان‌های نفت چگونه برآمدند و فرآمد آنها را در نظر نمی‌گیرند. این دشواری به گفته امبودسمن نه تنها در دوشنبه بلکه در منطقه‌های دیگری کشور نیز جای دارد. مدیر خدمات جاسوسی روسیه و آمریکا ماه گذشته در یک صحبت تلفنی درباره سرنوشت اوکراین صحبت کرده و گفتند با این کشور چیکار کنند. در این باره خبرگزاری دولتی تاسی روسیه روز 12 ایل خبر داده است. رسانه‌های آمریکا روز 3 ایل و بعد از آشوب نافرجام یفگنی پریگو رهبری زرخریدان گروه وگنر در روسیه خبر دادند که ویلیام بورن سردار خدمات جاسوسی آمریکا با سرگئی ناریشکین مدیر خدمات جاسوسی روسیه زنگ زده و گفته است آمریکا هیچ نقشی در آشوب روز 24 ایان ندارد. ناریشکین تصدیق کرده است که ویلیام بورن حادثه های روز 24 ایان را در میان گذاشت که در آن روز زرخریدان وگنر شهر راستاوی ساحل دان را اشغال کرده و به سمت مسکو رهسپار شدند، ولی یک بار از عزمشان برگشتند. سرگئی ناریشکین گفته است که صحبت تلفنی ساعت ادامه کرد و این مسئله را بررسی کردیم که با اوکراین چیکار کنیم. سرگئی ناریشکین گفته است ممکن است در یک وقت مذاکره درباره جنگ امکان پذیر شود. مسئولان آریان بانک، بانکی نزدیک به خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان، باری اول و پس از تقریبا 3 هفته درباره قضیه شهرت اسمت اللهف اطلاع دادند. آنها در اعلامیه روز 10 ایل به شریکان و مشتریان خود گفتند معاون اول رئیس بانک از جانب گروه سازمان یافته جنایی ربوده شد. به اطلاع مقامات تاجیکستان، شهرت اسمت اللهف روز 23 ایل امسال را نابوده شده بر اثر شکنجه جان داده است. دادستانی کل میگوید جسد عصمت الله به دریا پرتافته شده است اما تا هنوز آن را نیافتند. در پیوند به مرگ او مقامات چند نفر را دستگیر و چند نفر را گمانبر اعلان کرده، بعضی را در بیرون از کشور میجویند. رادیوی آزادی درستی خبرها را مستقلانه تصدیق یا رد کردن نمیتواند. شورای حقوق انسان سازمان ملل روز 12 ایون قطعنامه قبول کرد که در آن سوزاندن قرآن محکوم شده است. جلسه فوری شورا بعد سوزاندن قرآن در شوئیسیا با درخواست پاکستان برگزار شد. در این جلسه کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق انسان فالکر تیورک از مردمان دنیا دعوت کرد از اعمال خودداری کنند که باعث خشونت مذهبی میشوند. در قطعنامه آمده است که شورای حقوق انسان محکوم میکند و حالت اخیر تحقیر آشکاره قرآن را رد میکند و به جوابگیری کشیدن گناهکاران این حادثه را میخواهد. از قطعنامه 28 کشور جانبداری کرده و 12 کشور ضد آن رأی دادند. کشورهای ضد از جمله آمریکا و بریتانیا گفتند قطعنامه مذکور ضد اصول حقوق انسان و آزادی بیان است. روز 28 ایون زمانی که مسلمانان از عید قربان تجلیل می‌کردند، سلوان مومیکا پناهنده 37 ساله عراقی یک نسخه از قرآن را در نزد مسجد در شهر استکهلم آتش زد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه شهر وحدت بزرگ میر یورف ادوکات زندانی را با جرم قلابی در حجم مخصوصا کلان به 10 سال دیگر زندان محکوم کرده است. مرافع روز 10 ایول تحت ریاست دادرس دادگاه شهر وحدت در بازداشتگاه رقم 1 پایتخت برگزار شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نزدیکان ادوکات زندانی میگویند مرافع بدون حضور آنها گذشت، اما مقامات دادگاه شهر وحدت به زنگ‌های ما و درخواست رد یا تصدیق این خبر پاسخ ندادند. جمشید یاروف، برادر بزرگمیر یاروف و مسئول بنیاد بزرگمیر، در صحبت به رادیو آزادی این حکم را بی‌رحمانه نامید. وی گفت مخفی برگزار کردن مرافع یک تهمت و با حضور تحمیل کردن جرمی است که بزرگمیر نکرده است. بزرگمیر ادوکات نداشت و از بس که مرافع پوشیده گذشت از جزئیات مرافع خبر نداریم. خبری که دسترس کردیم این است که از این 10 سال زندان 2 سالش را در بازداشتگاه پوشیده و 8 سال باقی مانده را در محبس یاوان ادا خواهد کرد. جمشید یاروف:
2 سال در همی کریتی دوشنبه 18 سال باقی مانده را گفتن در کریتی قرغان. نه، خودش 10 سال 2 ماهش مانده بود. آنکه با 10 سال دیگر دادن اضافه کردن.
نسبت بزرگمهر یاروف بر اساس شکایت حسن حسنوف، یک زندانی محبس وحدت، پرونده نو قلابی کشاده بودند. پرونده نو و یا پرونده چهارم یاروف را با اتهام قلابی در حجم مخصوصا کلان ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخله تحقیق کرد. جمشید یاروف، برادری ادوکات زندانی، میگوید حسن حسنوف پای فشاری کرده است که بزرگمهر یاروف با وعده آزادی از محبس از او 42500 سومانی گرفته است. بزرگمهر یاروف چنین معامله با حسن حسنوف را رد کرده، آن را تهمت نوبتی نامیده است. بزرگمهر یاروف را سال 2015 بازداشت و با اتهام قلابی، ساختکاری و تحقیر نماینده حاکمیت به 28 سال زندان محکوم کرده بودند. جمشید یاروف میگوید بعد 8 سال در محبس بودن و تطبیق قانون عفو از حکم بزرگمهر 10 سال 2 ماه مانده بود. با حکم نو مهلت جزای ادوکات به 20 سال و 2 ماه دیگر زیاد شد. حامیان حقوق یاروف را زندانی سیاسی می نامند و از مقامات تاجیکستان طلب دارند که آزاد شود، ولی مقامات بودن زندانی های سیاسی را در کشور رد می کنند. فریدم ناو، سازمان حامی حقوق انسان، قرارگاهش در واشنگتن، از مقامات تاجیکستان خواسته است وکیلان مدافع مستقل را که با انگیزه های سیاسی دستگیر و زندانی شدند رها کنند. کمیسیون حقوق بشر تام لانتوس در کنگره آمریکا هم این هفته از حکومت تاجیکستان خواست که بزرگمهر یاروف را فوراً و بی قید و شرط آزاد کند، اما تا هنوز مقامات تاجیکستان خاموش هستند.
تو را صد بار گفتم که من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است.
خواه شو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار نوشتم خواه شو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست دای عاشقان درش هر رنگ است اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است ولی به نام تو من ابتدا کردم همین کافی است ولی به نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست
اکبرشاه جانکوف ساکنی 66 ساله شهر دوشنبه 13 سال باز گرفتاری بیماری قلب است. هرچند درمانهای فرموده طبیبان را همیشه و سری وقت استفاده می برد، باری دوم است که به شعبه نجات مرکز جمهوریوی بیماری های دل می افتد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. این مرد روزی 12 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
من نبخدم در خونه بیوش غلطیدم، اومدم من می خیره خطوابت نغز می کنن همه درس دختر رو همه نگاه میکنن.
با گفته سازمانی World of Statistics و یا امور جهانی از 100 هزار ساکنی تاجیکستان 380 نفرشان از بیماری های گوناگون دل میفوتند. این سازمان نمیگوید که این امور چگونه برآورده شده است، اما عددها نشان میدهند که تاجیکستان در این رده بندی جهانی جای اول را میگیرد. آذربایجان و ازبکستان در مقام دوم و سیومند، اما وزارت تندرستی تاجیکستان و پزشکان صحه این امور را قبول ندارند. بهادر زاکیروف مدیر شعبه دولتی نجات در مرکز جمهوریوی بیماری های دل میگوید عین حال در تاجیکستان 219100 گرفتاری بیماری دل به قید گرفته شده است.
از اینها 3910 بیمار بیماری اولیه است، یعنی که اولین بار به این بیماری دل گرفتار شده به قید گرفته شده است و در مرکز جمهوریوی کلینیکی بیماری دل دوام 6 ماه 10865 بیمار توبه یافته که مولجات دیگه و رخصتی شده است.
همزمان دکتر زاکیروف افزایش گرفتار شوی به بیماری های دل را تصدیق می کند و سبب را در غذاهای تستایار، نوشابه های نیرو افزا و سپیرتی، تغییر اقلیم، بحران مگنیتی، استفاده برزیادی تلفن و تجهیزات موبیلی و صدمه های روانی می بیند. او همچنین از جوان شوی بیماری قلب نگرانی می کند.
خودی همین سال در سین سال 23 سالگی سکته میکرد بخریفتیم در جوان ها که سال پیش این چیز مشاهده نشده بود بخریفتن نشده بود.
بعضی ساکنان بر اینند که سختی های روزگار سبب عصبانیت و آشفتگی و در نهایت بیماری دل می شوند. به مرکز بیماری های قلب در یک شبانه روز از 50 تا 100 نفر مراجعه می کنند. در این مرکز و دیگر بیمارخانه های دولتی می گویند تبابت بیماری قلب برای پیرانسالان رایگان است، ولی بارها شکایت شده است که نه همه توانستند از این امکانیت سری وقت استفاده برند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه شهری بیشکک سازش آشیرامیانی ازتیک مدیا بخش قرغیزی رادیوی آزادی و وزارت فرهنگ قرغیزستان قبول کرد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا ریزا زاده بشنوید. بر اساس قراری که روز 12 ایول اعلان شد، دعوای دادگاهی بس شده، سامانه های بخش قرغیزی رادیوی آزادی دوباره دسترس می گردند. بحث دو طرف به سر یک برنامه ویدیویی در رابطه با نزاع در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان بود. به باور مقامات قرغیزستان در این برنامه بیشتر موقع تاجیکستان بازتاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر سال 2022 و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نسیه شیوریمیا طرح رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی پخش شد. حکومت قرغیزستان ماها باز از صحیفه برداشتن این ویدیو را طلب میکرد، ولی رهبریت رادیوی آزادی این طلب را نمیپذیرفت چون به معیارها پاسخگو میدانست. بنابر سازشی که حالا به دست آمده است، این ویدیو دیگر در سامانه های رادیوی آزادی دسترس نیست. وکیل بخش قرغیزی رادیوی آزادی تیمور سلطانوف میگوید به سبب تغییرات در سندهای عمومی، مطالب در سامانه های رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی همیشگی نمیمانند. از این رو ویدیوی بحث برانگیز دیگر دسترس نیست. سالکین سرناپایوا، سردار یک ریاست وزارت فرهنگ قرغیزستان گفته است سازش آشتی را امضا کردند، چون ویدیوی مورد نظر از همه پایگاه های بخش قرغیزی رادیوی آزادی پاک کرده شد. قراری دادگاهی هم برآمد. ما به وزارت رشد رقمی نامه می فرستیم تا قراری بستنی سامانه بخش قرغیزی رادیوی آزادی را بیکار کند، افزود او. در همین حال پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفته است بخش قرغیزی منبر نیز به مخاطبانش معلومات درست خواهد رساند. رادیوی آزادی امسال 70 ساله شد. در این مدت ما رویدادهای قرغیزستان و جهان را سری وقف و بی‌غرضانه بازتاب دادیم و به این کار خود ادامه خواهیم داد، افزود از ونیرا جمعتایوا، مدیر بخش قرغیزی رادیوی آزادی. در یک سال اخیر وضع آزادی رسانه‌ها در قرغیزستان مشکل ارزیابی می‌شود. این کشور در گذشته و در مقایسه با دولت‌های دیگری آسیای مرکزی در مقام نسبتاً بهتری بود، ولی در شاخص امساله آزادی مطبوعات در قطار تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان جای گرفت. کشورهایی که رسانه‌های آزاد ندارند و خبرنگاران برای گفتن سخن حق تعقیب و بازداشت و زندانی می‌شوند.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
سازمان ملل متحد در گزارش نو خود اعلان کرد که حجم قرضهای کشورهای جهان در سال 2022 به رکورد 92 تریلیون دلار رسیده است. سبب اصلی این افزایش قرض بیشتری گرفتن کشورها برای مبارزه با بحرانهای مثل کووید 19 گفته شده است که پیش از همه کشورهای در حال رشد را تحت فشار قرار داد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. گزارش سازمان ملل روز 12 ایول در آستانه نشست وزیران مالیه و رئیسان بانک‌های مرکزی کشورهای گروه 20 نشر شد. در گزارش آمده است حجم قرض‌های داخلی و خارجی کشورهای جهان زیادتر از رشد اقتصادی است، در حالی که مجموع محصولات داخلی ملی همه کشورهای جهان در 2 ده ساله گذشته همگی 3 برابر زیاد شد، ولی قرضشون 5 برابر افزوده است. حدود 30% از قرض‌ها به کشورهای رو به رشد تعلق دارد و 70% از این رقم مربوط چین، برزیل و هند است. حجم قرضهای 59 کشوری در حال رشد بالاتر از 60% تولید ناخالص ملی آنهاست و ضربه سنگین به اقتصاد این کشورها خوانده می شود. گزارش سازمان ملل متحد خاطر نشین می کند که بنابر دسترسی محدود به منبع‌های مالی، به قرب شوی پول ملی و رشد سست اقتصاد، حجم قرضهای دولتی در کشورهای در حال رشد به یک مشکل جدی تبدیل شده است. علاوه بر این، بنابر ساختار نظام مالی بین المللی، دسترسی این کشورها به منبع‌های مالی بسیار پرخرج گفته شده است. بر اساس این گزارش، به عنوان نمونه مبلغی که بیش از 50 کشور در حال رشد برای فایض قرضهای خارجی میپردازند، بیش از 10% درآمد یا کل بودجه دولتی است. آمارهای این گزارش همچنین نشان می‌دهند که در اکثر کشورهای آفریقایی مبلغی که برای فایده قرضهای خارجی پرداخت می‌کنند، بیش از بودجه معارف و تندرستی است. در همین حال، حدود 3.3 میلیارد نفر از اهالی جهان در کشورهای زندگی می‌کنند که خراجات دولت برای پرداخت بهره قرضها بیشتر از بودجه صحه تندرستی و یا معارف است. به این خاطر گزارشگران سازمان ملل گفتند این کشورها بین پیشنهاد خدمات عمومی و یا بازپرداخت قرضها با چالش روبرو هستند. حدود 62% قرضهای خارجی کشورهای در حال رشد متعلق به قرض دهندگان خصوصی مانند بانک‌های کلان بین المللی و یا صاحبان کاغذهای اوراق قرضی است. تاجیکستان هم به گروه کشورهای روبروش داخل می شود و سالانه از خارج میلیون ها دلار قرض می گیرد. تنها در سال روان حکومت تاجیکستان نیت دارد از خارجه بیشتر از 300 میلیون دلار قرض بگیرد. تا آخر سال 2022 حجم قرض خارجی تاجیکستان به 3.2 میلیارد دلار رسیده بود. مقامات زیاد شدن قرض خارج را برای کشور خطرزا نمی دانند، ولی نگرانی ها از پیامد آن پیوسته در جامعه صدا می دهد. یک مایه نگرانی سازمان های بین المللی مالی و شریکان تاجیکستان قرضهای بی‌برکش و هنگفت کشور از چین است. کارشناسان و سازمان ها بارها هشدار دادند که دوشنبه از پیامدش بیاندیشد و به دام قرضهای چین نیفتد.
عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت.
مقامات ازبکستان ندارد بعد تقریبا 100 سال مقبره اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی را بازسازی نماید. کارمندان مرکزهای حفظ یادگاری های تاریخی میگویند بعد نو شدن پرزیدنت در سال 2016 اندک نمود ظاهری آن را رنگ و بار کردند. همکنون بازسازی کلی در نظر گرفته شده است. ولی تاریخ شناسان منطقه میگویند این مقبره یکی از معجزه های جهانی شناخته شده است و ساخت اصلیش باید نگه داشته شود. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. مقبره شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت سامانیان با گذشت بیش از هزار سال نیز در شهر بخارای ازبکستان پای برجاست. گفته می شود که در این مقبره پدر و پسر شاه نیز دفن گردیدند. نگهبانان و نمایندگان شرکت های سیاحی می گویند همه روزه صدها گردشگر به تماشای این مقبره می آیند و به سلاله سامانیان دعا می فرستند. اتابک عبداللهیف راهنمای یک شرکت سیاحی میگوید مقبره سامانی شاهکاری معماری جهانی است که از تمام جهان برای دیدنش به بخارا میآیند.
Дело в том, что мавзолей Самонидов является шедевром мировой архитектуры.
مقبره سامانی شاهکاری معماری جهانی است و البته دانشمندان و سیاحان از تمام جهان برای دیدن آن به بخارا میآیند. این مقبره از دوره سامانیان تا حالا یادگاری تیلایی دانسته می شود. نه تنها شهری ما، بلکه تمامی ازبکستان است. برای آنکه در این شهر فرهنگ و مدنیت هزار ساله ها حفظ گشته است و آموزانیده می شود. از دیگر جهت این مقبره یکی از 8 معجزه جهانی اعتراف گردیده است.
نمایندگان مقامات محلی و دوستداران یادگاری‌های تاریخی میگویند بعد به سر حاکمیت آمدن شوکت میرزیایف توجه به این مقبره و باغ به نام اسماعیل سامانی زیاد گردید. از این سبب حکومت شهر بخارا نقشه بازسازی آن را به دست گرفته است. فریده نگهبان مقبره اسماعیل سامانی میگوید این مکان تاریخی بار اخیر سالهای 1937-1939 تعمیر شده است. همصحبت ما افزود
1937-1939 این مقبره تعمیر شده است. تقریبا 100 سال می شود. با سازی جدی در این موضع گذرانیده نشده است. و ما می گویند که باید روزهای نزدیک تعمیر کلی گردد. زیرا خشت های مقبره با تاثیر نمک خراب شده استوده است.
پچوه سالونه. بود تو زیدیل وینتیلیاسو و سول وجه автоматически упала.
در بخارا بیشتر از 800 یادگاری تاریخی و باستانی قرار دارد و مقامات ازبکستان از نصف زیادی آن را بازسازی دارند. ولی تاریخ شناسان میگویند مقبره اسماعیل سامانی با گذشت بیش از هزار سال با رمز و رازهایش از نگاه معماری به همتاست و باید نمود اصلیش حفظ گردد. رحمت غنیف تاریخ شناس تاجیک مقیم بخارا به رادیو آزادی گفت در وقت بازسازی باید با آلمان مشورت شود تا راه های با آیندگان چگونه نماد قدیمیش را رساندن پیدا کنند. توکل چاریف وکیل پارلمان ازبکستان و عالم زبانشناس هم گفت حکومت برای تعمیر مقبره اسماعیل سامانی مبلغ جدا کرده است. اما چاریف نگفت که چقدر مبلغ جدا شده است و تعمیر مقبره کی آغاز می شود. بعد صاحب استقلالی تاجیکستان شاه اسماعیل سامانی اساسگذار دولت تاجیکان اعلان گردید و عکس مقبرهش را در پل ملی نیز جای دادند. در شهر دوشنبه و تقریبا همه شهر و ناحیه های تاجیکستان پیکره و باغ‌های اسماعیل سامانی نیز بنیاد گردید. شهرهای باستانی بخارا و سمرقند تاریخا از منطقه های اصلی تاجیک نشین شناخته می شوند. ساکنان بخارا میگویند با کشاده شدن مرزها با همزبانان خود نزدیکتر شدند. حالا آنها در روحیه همجواری و دوستی در این همسایه کشور تاجیکستان عمر به سر میبرند و به مستحکم شدن رابطه ها امید دارند. بنابر آمار رسمی در نواحی ولایت بخارا بیشتر از 30,000 تاجیکان به قید گرفته شدند. اما این رقم همیشه زیر سوال برده می شود و امیدواری هست که روز آمار واقعی معلوم خواهد گشت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما حقوق شناس معروف تاجیک آینه‌حال بابا نظر و هست که اخیراً به سنی 75 سالگی رسید.
اوینیهول بابو نظر و سال 1948 در ناحیه یوون تولد شده، سال 1971 رشته حقوقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. تا سال 1976 در اسپیرانتوره اکادمی علم ها تحصیل کرده، بعد در رشته حقوق دانشگاه دولتی تاجیکستان فعالیت و تا مقام دکان این فاکولته رسید. سال 1990 در پی تاسیس حزب دموکراتی شادمان یوسف به این حزب پیوست. سال 1994 در پی به قدرت رسیدن حکومت امام علی رحمان تقریبا برای یک ماه بازداشت شد. از سال 1996 تا 2004 به صفت مشاور نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مسائل حقوق بشر کار کرده است. از همان سال تا سال 2007 رهبری ریاست نمایندگی صندوق سوروس در تاجیکستان را بر عهده داشت. از سال 2007 رهبری سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس است. بعد امضای سازشنامه صلح سال 1997 طبق سهمیه 30% مخالفین به مقام معاون دوستیتون کل پیشبری شد، ولی این مقام را نپذیرفت. شوهرش جنید لوی بودوف از حقوق شناسان معروف تاجیک است. دخترش پروینه بودوف رئیس انجمن دسترس کنندگان اینترنت بوده، پسرش جاوید در شورای عدلیه کار میکند. دامود و کلینش نیست حقوق شناسان. اوینیهول بابو نظر و چهار نبره دارد.
با برنامه مهمونی آزادی خوش آمدید و جشن میلادتان را شاد باش میگویم. در این روزها چه لحظه های جالبی را از زندگی نامتان میتوانید یادآوری کنید؟
من در ناحیه یوون تولد شدم، در یک اویله سیر فرزند. پدرم اشتراکچی جنگ بزرگی وطنی بودند، حتی یارادار شدند. نکه عجایب که یک وقت اردین های خود را نمی وقتن، اردین بسیار داشتن، میدل میگفتیم چرا نمیکنی؟ وای میگفت که من شرم دارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سنفی هفت تمام کرده بود، پاسیفیست بود، بعد میدید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه به دوشنبه برای خواندن اومدم به فکولتیت حقوق شناسی. اینجا کنکورسی به حد کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم، من مدل طلا قطعی من پیشنهاد کرده بودن، یکی تا حال مدل گرفتگی نیستم، نمیدونم چرا. وقتی که روی خط بر اومد، نام من نبود در روی خط. برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسان شدن، اونا نمیخواستن که اون وقتا نمیموندن دخترویا. بسیار خوب شد، گفت خرسان شدن. بعد دیرکتری مکتب داشتیم قلوف شریف و گفت که من هیچ باوری ندارم که این شوی نوشته نتونستی، اقلا پنج دم ننوشته باشی، چهار دم نویسی. بعد گریف مرا مجبور آورد اینجا، اومدیم دیدیم نیست در یگانجا. بعد کفتن نام دیگر کس با این شوی مرا گذرانده بودند. بعد خیلی گرفتند و با این فکولتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های ستاش قبول میکردن، آدم که بعدی ارمیا، اساسا همه فرزند های وزیر ها میخوندن اونجا. من یگانه نمیمکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم و فکولتیت خوششناسی.
دقیقا کدام سالها تحصیل کرده اید؟
سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم، از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلمی سرخ، با دیپلمی اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگاه می اومدم بیگاه می رفتم. و وقتی که تقسیمات شد، اجایی همه پرکراتور و سود میلیتیا همه جا تقسیمات شد، من به جا نرسید. یگانه دختره که از عموما در فکولتیت خوشناسی دیپلومی علا گرفتم. بعد حیرون شدم، بعد گفتن که خودت جا یو، اگر خواهی خواهی همین جرگتول را همونجا با حیرون شدم. بعد خستم، زیخ شدم، خستم رفتم خانه. یک روز بود که نزدی خانم یک ولگه سیاهی بدوهی ما اومد استاد. پدرم همه خیلی حیرون شد، گفت که چه خیلی همه که خوندی و یک تا همینجا با همسایی داریم اسیسین تایوه یک چی هست، هر سال چند کسا داخل میکند، تو جوی کار نیفتی. برای منم اینم عجیب بود. بعد برای اومدم که یک волгуҳо у вақт волгуҳои ҳамин сиёҳи вай умуман набуд, кам буд. Баъд як мардак баромад гуфт ки шумо ойниҳор бо назар, ман гуфтам бале, гуфт ки шумо Раҷаб Султон Раҷабович мунтазир аст, вазири пешинаи адлия. Баъд вайро ёдаш гиромӣ буд, бо туҳмат ӯро дар Москва суд кардан, ҳукми парон додан, ӯро парондан. Баъд баъдтар суди олии Тоҷикистон вайро сафед кард пурра. Баъд омадан ман ҳама хона ба побер карда истода будам, ҳама гуфт ки тез омадан дар кор, ҳама як плаша пушида буд, давида омадам. Аҷоиб аш ки вақте ки дар омадам, гуфт ки шумо ба нам омӯхта буданд ки вақте ки як кабинет медароед, боло пуша кашидан дар кор. Гуфтам мебахшед, бо почанба ба фирм калуч буд. Баъд нигоҳ кард ки гуфт ки ман ҳамон тақсимот ба будам, онҷо ҳама вақт тақсимото вазиро иштирок мекарданд, мегирифтанд. Гуфт ки ман ҳайрон шудам ки ҳеч кас шуморо интихоб накард. Баъд гуфт фаҳмидам барои чӣ, ман гуфт мехоҳам шумо кор багирам. Баъд гуфтам ки мебахшед, намехоҳам ки кор карда. Гуфт ки не, ин хел накунед, ха ин бо шумо чанд рӯзи дигар фикр кунед. Баъд гуфтам чӣ кор кунам бе кор. Баъд омадам ба ёдам расад ки Низорамо Зарипова اون وقت جونشینی پارلمان بود کتبی تکه بود بفکرم وزرم کجایی به هست فراموش کرده استودم وزرم بعدی کووید اکه نمیمونن در اومدن که بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم گفتم که میبخشید گفتم کجا با من گفتم وای قبول نمی کند کدام سال من جورنالیستم من میخواهم که با اونو یه صحبت کنم که وای گفتست که در اومدم گفتم که من факултети ҳуқуқшиносиро аъло тамом кардам, дипломи сурх гирифтам. Якумин духтаре ки аз ҳамон ёвон ҳаминҷа хондани омадам. Мана ҷои кор нест, дигар омана духтарои вазиро се қатӣ ба зур мехонданд, ду қатӣ ҳамаш соҳиби кор. Баъдан хеле истод нигоҳ кардаю телефонро бардошт, Пулот Бобуҷоновта занг зад, ректори донишгоҳи Миллида. Баъд гуфт ки گفت که همین سال گفت چند نفر فکولتیتی خوششناسی رو تمام کردن. اون گفت که نغز بیادم نیست ممکن 80-90 کس. گفت که چند نفری همین رو دیپلومی سرخطی تمام کردن. گفت که بیادم نیست من حاضر میپرسم بعد 2-3 دقیقه زنگ میزنم. بعد چی زمان دا بود بلنگوی که نیزورم سری پو بود. گفت که نینا زری پو نمیگفت از وی کس. نینا زری پو نگفت یک نفر. گفت که نامش هست؟ گفت که ها باب نظر وای حالا تقسیم ها در کجا تقسیم کردید؟ گفت که مینوس ماندگی است. گفت که این چی بی عدالتی است؟ این چی گفت هست؟ یک دختر کوهستانی رو شما همی خلوه میکنیتون این گفت تیز که این مسئله حل کنیتون تیز که گفت من بعد یک روز شما زنگ میزنیتون او مایلش نیه نظری پا اونو گفته وای کد بعد وایو دکان همون دکان فکولتی خوششانسی نمیخوان مرا با کار بگیرد مرا فایروکات پولاد بابا جانوف دکان فایروکات گفت چرا این کار بنا گرفتید همین خیلی خیلی کرد که ما یک کس گرفتیم وای کس کی است وای گفت که یک سودیا از رایون روحی اوهان روس با گفت که همون روسی که شما نمیدونید وای کار ده گرفتید کادر خدا مونا نمیگیری بعد یک 10 روز او خانم روسا سودی را با زیادکا با پورا محکم کردند. بعد مرا خای گرفتند فکولتیت اسیسینت یک هفته نه مدیر کافیدرا قتیم گپ میزند نه دکان نه یگون تاش اماش کی این زوری کتی اینجا اومد گفته یکمین امتحان هم با وقتی امتحان میگرفتم اومد همید بیلیتی ما همه ایروی ستول پیش سودین تا دا گریف پرتفت هم دیکن
این نشانی زیدیتشون بود؟
بعد راست گفت یک گفت سخت گفت زدم همون پروفیسور دکو همین اکادیمیک پروفیسور گفتم همین از خدا گفتم همین فکولتی رفتم خونه بعد 3-4 روز بود که مدیری کافید و داوید رفت و تیموس و گفت شده استود است و بیو اکتایی گفت بنامان یعنی که هم فکولتی خوشناسی دا بعد کار کردم فکولتی با وای بدم انتخابات شد 5 کس بودیم بین 5 کس با همون من 70% اوزو رو گرفتم عجایب انتخاب بود بعد هم با سازی پگوی بیویم فکولتیت چپا کردین همه جای کندیان رو وای کردین
در این فکولتیت چند سال کار کرده اید؟
اونجا از سال 71 قریب 20 سال کار کردم سالوش بیادم نیست 66 تایم 70 ها دیکنی از سال 82 93 ки баъди ки ҳабс карданд азаму фуртед рафта мара гирифта рафта буданд ҳабс карданд аҷоиб ки вақте ки омаданд танқати мара гирифта рафтанд аз факултет аз ҳама аҷоиб ки унҷа як нафар буд вай баъд паронданд як бодиви ки бисёр вай буд сахт буд ҳама факултет буд омадааст дарав ҳамаш баҳош панҷ омад пеши ман мафтам охи ягон кори контроли нанавишти ягон чи нанавишти чихел ман ту бабоҳо мемонам ҳамин мепаронам гуфта вай кат хай студентҳо ҳамаш баромаданд вай чӣ кардан баъд то соли 93-юм қариб ду моҳ дар ҳабс будам ҳабси ҳабс да сизода баъд бо 5 соли дигар ҳабси хонагиба будам баъд дар ООН گاب زد وزیری کارهای خارجی تاجیکستان که منم این کس رو آزاد کردیم پریزیدنت گفت که خائن خطا کرده است و نوای کرده است همون دوره حیات ما با بهترین حساب میکنن با چوربانوف چیناس شدم دومودی برژنی و پریمیه اولی دومود نبود پریمیه دولتی رو گرفته بود و در همون نیژنی تاگیل او هم حبس شدگی بود بیرور میرفت من رفتم اونا مرا زنی دکابریس میگفتن چند وقت رفتم نزد شوهرم شوهرم که اونجا بود یعنی که بعد مرا با او بی سی گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردن خونی من 19 تا کنگرسمنای امریکا اومدن وقتی که از کودیرا وای بود سفیر بود 19 تا با رئیسی همون وای انا کنگرسی امریکا خونم اومدن همین خونه اومدن همین وای باید با پرزیدنت با میخوردین یک که بود که گردی خونه را سالده تو انا ما تاتسیکلوی وای او اومدن از کدیر گفت که وای اومده استودن گفت من همین 6 استولک داشتم وای 19 کس جوی ششتم نبود بعد همه خیلی وای کردن من پرسیدن که شما دموکرات چما با اسلامیستو یک جوی شدید من گفتم من چخیل گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشنید گفتن که یک ساعت بعد میریم بر همون صحبت میکنیم اویدی شما بعد من گفتم که بیایید گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم یک شیشه عرقی وی داشتم کلونی اسمیرنوف اسکو آوردم ششتا چی داشتم پیاله های آوردم همش ریختم ساعت 9 هست گفتم بیایید برای دموکراسی مینوشید 9 سحر گفتم که بیایید برای وای می نوشیم برای دموکراتیا برای حقوق انسان برای با همه خیلی نگاه کردن گفتن نه شما وای نیستید اسلامیست نیستید یک حیاتی وای شده یک دختری کوهستانی که از عقب هیچ کس نبود کتاب نبود در همون حتی همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب با خوردن ساخرف نیمتصوف نوادوورسکایا من با اولین نفری بودم که گرسنگی اعلان کردم برای شوهرم رفتم نزد اداره کگیبه باشتم بعد پیتکل زنگ زده است توهیر رحمتی وی بودن ریکتر بودن بیو این چکر کرده است دست وی گفت است که وی گپی موی نمیگیرد تو چه ریکتری گفته وی کرده است بعد خیمه را در آوردن جانشینش گفت که موزر تیاد دیوانه گفته کوکتوش میفرستونیم من رفتم نه خطا میکنید من پیشکی اول رفتم از دخترها حجت گرفتم که من یکم وقت کسلی روحی نشدگی هم گفتم 100 دونه است دست یارو دوستم ده با دیگه همه خیلی خیلی پرلمان آمدم یعنی که یک حیاتی بود که همون وقتی که همون سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم تصور کنید که وقتی که می دروید شما را مثلا در حق آدمی وزیر مثلا نظارم و ظریف و سلطان رجب همه قبول میکنن حضور نزد یک رئیسی حکومت در آمدن چند روز می دوید
تشکر برای صحبت و آرزومند سلامتی و کامیابیاتون هستیم در اینجا برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان می بریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما استنالان در آبشاران بایدا ستیزن بینهان ستیزن ناپایداره با پایداران فریاد
سلام بیننده های ارجمند، طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی همراهی شما. نگاهی به عنوان چند خبر و گزارشی برنامه. بیش از 200 هزار مبتلای بیماری دل در تاجیکستان، چرا محرک بدن تاجیکان سست و آسیب پذیر شده است؟
خودی همین سال در سین سال 23 سالگی سکته میکرد بخیر گرتیم در جوانا که سال پیش این چیز مشاهده نشده بود.
بجای وزیران و رئیسان، اگر قدرت حل کردن مشکلات را در تاجیکستان می داشتید، اول کدام مسئله را حل می کردید؟
در وطن خودمان بسیار زواد کارخانه های کلان کشید تایی که مهاجران را از دیگر دولت های خارجه آورده در تاجیکستان خودمان مقصد بکار گرفت.
از دکان شاورماپزی تا کرسی دانشگاه، مهاجران آسیای مرکزی در روسیه در فکری تحصیل و کاری با ابرو شدند.
ما حالا به دیپلم کار میکنیم. وقتی در آینده به ازبکستان برمیگردیم با کیسه خالی میمونیم.
برغم درخواست تاجیکستان برای محاکمه عادلانه یک زن تاجیک، دادگاه روسیه سیارت دوسایوا را به 6.5 سال زندان محکوم کرد. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت که حکم مادر 36 ساله روزی 6 ایول صادر شد و دادگاه او را در کشتن همکار گرجش گناهکار دانست. پرونده سیاره دوسایوا ماه ینوری امسال پر سر و صدا شد، زیرا همکارانش گفتند به سبب دسترازی مرد آشپز سیاره او را با ضرب کارد کشت. نظری وکیل مدافع سیاره دسترس نیست. در سفارت تاجیکستان در روسیه روزی 13 ایول به رادیو زادی گفتند که با وکیل مدافع سیاره دوسایوا برای بازبینی حکمش تلاش دارند. ویدیو جنگ و دعوا و کشمکش زنی تاجیک با مرد گرجی و کشته شدن دومی با ضرب کارد در شبکه‌های اجتماعی وسیع پخش شد و بحثی زیادی را هم برانگیخت. بعد از این دادستانی کلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواست که پرونده را عادلانه بررسی کنند. در تاجیکستان میمانیم. در تاجیکستان از گرمی طاقت فرسا به احتمال خاک بارش زیاد هشدار داده و به خصوص از بیماران دل خواستند که خود را در این روزها احتیاط کنند. رسما تقریبا 220 هزار شهروند تاجیکستان گرفتار کسلی دل و یا قلب هستند. معلوم نیست چه قدر دیگر به بیمارستان نرفتند و یا در خانه به خود درمانی مشغول هستند. سالهای اخیر مرگ از سکته قلبی هم افزوده است. چرا دل تاجیکان سست و آسیب پذیر شده است؟ برات یوسفی و علیشر ظریفی گزارش می دهند.
اکبرشاه جاناکوف، ساکن 66 ساله شهر دوشنبه، 13 سال باز گرفتار بیماری قلب است. هرچند درمانهای فرموده طبیبان را همیشه و سری وقت استفاده می برد، باری دوم است که به شعبه نجات مرکز جمهوریوی بیماری های دل می افتد.
من خودم در خونه بیوش غلطیدم، اومدم من خیره خطا بابد نظم می کنند، بسیار نگاه نظم می کنند، میسیز را همه اخترس دختر را همه نگاه می کنند.
با گفته سازمان World of Statistics و یا امور جهانی که از 100 هزار ساکن تاجیکستان 389 نفرشون از بیماری های گوناگون دل و رگ ها میفوتیده اند، اون نمیگوید که این امور چگونه برآورد شده است، اما عدد ها نشان میدهند که تاجیکستان در این رده بندی جهانی جای اول را میگیرد. آذربایجان و ازبکستان در مقام دوم و سوم اند، اما وزارت تندرستی تاجیکستان و پزشکان ساحه این امور را قبول ندارند.
این حال در جمهوری تاجیکستان 219100 بیمار گرفتار بیماری دل میباشد که از اینها 3910 بیمار بیماری اولیه است، یعنی که اولین بار به این بیماری دل گرفتار شده بقید گرفته شده است و در مرکز جمهوری کلینیکی بیماری دل دوامی 6 ماه 10865 بیمار توبه یافته که معالجه دیده و رخصتی شده است.
همزمان دکتر زاکیروف افزایش گرفتارشوی به بیماری های دل را تصدیق میکند. وی سبب را در غذاهای تستایار، نوشابه های نیروافزا و سپیرتی، تغییر اقلیم، بحران های مگنیتی، استفاده بر زیادی تلفن و تجهیزات موبیلی و صدمه های روانی میبیند. او همچنین از جوانشوی بیماری قلب نگرانی میکند.
خودی همین سال در سین سال 23 سالگی سکته میکرد بخیر گرفتیم در جوانا که سال پیش این چیز مشاهده نشده بود، بخیر گرفتن نشده بود.
با مرکز بیماری های قلب در یک شبانه روز از 50 تا 100 نفر مراجعت میکردند. بعضی ساکنان بر اینند که سختی های روزگار سبب عصبانیت و آشفتگی و در نهایت بیماری دل میشوند. در بیمارخانه های دولتی میگویند تبابت این بیماری برای پیرانسالان رایگان است. ولی بارها شکایت شده است که نه همه توانستند از این امکانیت سری وقت استفاده برند.
مهاجران در روسیه که کاری سخت و وزنین بسیار میکنند سالهای اخیر هرچی بیشتر به گرفتنی معلومات عالی میل پیدا کردند. زادگان کشورهای آسیای مرکزی برای دریافت جایهای کاری با نفوذ به دانشگاه داخل میشوند. خبرنگاران میکران میدیا از یک مرکز تعلیمی دیدن کردند که در آن برای باسواد شدن مهاجران به آنها مدد میرسانند. شعلای گل خواجه در این باره گزارش میدهد.
به این مرکز تعلیمی مسکو مهاجران ازبکستانی میآیند که میخواهند به دانشگاههای روسیه داخل شوند. در بین آنها منصور 32 ساله نیز هست. او به مهاجرت زمانی آمد که همگی 17 سال داشت. از آن وقت تا امروز آرزوی گرفتن معلومات عالی را از دلش دور نکرده است.
ما حالا به دیپلم کار میکنیم. وقتی در آینده به ازبکستان برمیگردیم با کیسه خالی میمونیم. حالا که توانش را داریم تا سن 40-45 سالگی در ساختمان کار میکنیم. بعدا دشوار میشود. از این رو برای گرفتن دیپلم به مرکز تعلیمی آمدیم.
45 یاش گچه
منصور سالهای زیاد چلانگر بوده است. حالا میخواهد ترسوزی خانه های خورد را آموزد. صاحب دیپلم شود و به وطن برگردد.
من 15 سال میشود در روسیه هستم. اول چلانگر و بعدا سان تکنیک بودم. من تجربه دارم. در لایحه کشی سرفهم میروم. در بناهای خورد کار کردن را میدونم. اگر لازم شود در بناهای کلان کار کرده میتوانم. برای همین من میخواهم تحصیل کنم تا این سمت را بهتر آموزم.
دلشده یکی از ختم کرده های این مرکز آموزشی است. حالا او در دانشگاه گومانیتری روسیه تحصیل میکند.
در اول دشواری ها بودند. وقتی باری اول آمدم زبان رو تقریبا 10% می دانستم. این اولین مشکلی من بود. بعد مشکلی حجت ها و پس آن منزل زیست پیش آمد. با همکاران زبان یافتن، با مردم روس معاشرت کردن دشوار بود.
دلشاده میگوید بنابر جای داشتن ترس و اندیشه های شخص شده و یا استریوتیپ ها مهاجران مهنتی حتی جرأت نمی کنند که در دانشگاه های روسیه تحصیل نمایند. یک سال پیش او خودش هم باور نداشت که می تواند به دانشگاه داخل شود.
من باوری نداشتم که داخل می شوم چون که همه آدمان به روسیه پیش از همه برای دریافت کار می آیند و اصلا باور نداشتم که در اینجا تحصیل می کنم.
اوتکیر پولودوف مؤسس مرکز تعلیمی میگوید چنین مرکزهای آموزشی که از جانب زادگان آسیای مرکزی افتتاح میشوند زیادند. به گفته او در 3 سال حدود 5000 مهاجر ازبک کورسای آموزشی او را ختم کردند.
این مهاجران در جایهای گوناگون ساختمان، تاکسی و چون کوریر کار میکنند. آنهایی هستند که تجارت خردی خود را دارند. ماموران طرفخانه های کلان سرتراشان است به نزد ما میآیند.
به قبل اوتکیر تقریبا همه آنها برای داخل شدن به دانشگاه مبلغ پسنداز میکنند. طبق امور رسمی در مکاتب اولی روسیه بیش از 48,000 دانشجوی ازبکستانی تحصیل دارند.
شما بیننده ارجمند اگر قدرت می داشتید و یا از دستتان اجرای کاری مهمی یا حل مشکلی عظیمی می آمد کدام کار را پیشتر از همه حل می کردید؟ بیکاری را کم کردید یا جوانانی تاجیک را صاحب خانه می ساختید یا کاری دیگر؟ البته دو مشکلی که شکایت در تاجیکستان از آن بسیار زیاد است. با همین سوال همکارانی ما در دوشنبه امیر ایسایف و اسکندر فیروز از رهگذران پرسیدند که اگر قدرت حل کردن مشکل را می داشتند اول کدام مشکل خود و یا تمام تاجیکستان را حل می کردند؟
پدر مادر ما جوان میکردم.
اول می خوندم معلومات عالی می گرفتم. هرچند هازی می خونم و مقصد بعدی از اویله جدا شدم داخل شدم. حرکت میکردم که خونم مقصد معلومات معالی کنم. بعد در چه زندگی مقصد پیش افتنش همش نغز میشه.
در زندگی می خواهم که یک حرکت کردم که یک صاحبکاری موفق شوم و در وطن خودمان بسیار زواد کارخانه های کلان کشویم توی که مهاجران را از دیگر دولت های خارجه آورده در تاجیکستان خودمان مقصد به کار گیریم توی که آنها دیگر به هر دولت ها برای کار نروند در وطن خودمان کار را فعالیت نمایند.
من اگر امکانیت می داشتم اولین درجه مکتب های تاجیکستان را با تکنولوژی های با کامپیوتر های حاضر از آن و تکنولوژی های نو تامین می کردم که کودکان از سن خردسالی مقصد با کامپیوتر ها و تکنولوژی های نو ذوق پیدا کرده در آینده مقصد یک شخصانی مقصد موفق و علمدان باشند.
درخت بسیار می شنوندم اگر قدرت می داشتم نیالای زیاد می شنوندم سایه افتن می وفتن. اگر یک اونجا با ما زمین می دادن زردالو می شنوندم. زردالو هم ریشش هم تنش هم برگوش همش درست. اگر من قدرت رو می داشتم در هر یک پنجه زمینی تاجیکستان زردالو می شنوندم.
رو میاریم به مسائل بین المللی. حمله روسیه به اوکراین نه تنها ساکنان این کشور بلکه شیر و پلنگ و خرس و جانوران را هم سرسان و پناهجو کرده است. جانورانی نادی را از باغ حیوانات اوکراین به لهستان یا پولشا بردند، ولی اینجا هم نمیمانند و به اروپای غربی و یا آمریکا میروند. زرنگیز نوشاه گزارش صدای آمریکا را که در این باره است تقدیم میکند.
آسیا را با سه شیر بچه‌اش دو هفته پیش به باغ جانوران شهری پوزنان آوردند. صحتی آنها بهتر است، اما کارمندان باغ میگویند این چهار جانور از لحاظ روحی هنوز پوره به خود نیامده‌اند.
همه آنها از حضور آدمان کمی آزار می‌بینند. این همه تاثیر آسیب گرفته‌شان از موشک و حمله بسرنشینان است.
آسیا را در پی یک عملیات نظامیان اوکراین و مرکز نجات جانوران وحشی از یک قفس یا پرورشگاه خصوصی در منطقه دنیتسک اوکراین پیدا کردند.
هنگام آزاد کردن ناحیه‌های غصب شده، ارتش ما بعضاً جانوران پرتافته شده را پیدا می‌کنند که در قفس بی آب و غذا ماندند.
پیش از آغاز جنگ هم ناتالیا با نجات و رها کردن جانوران مشغول بود که در شرایط بدترین نگهداری می شدند، اما جنگ کاری او را دوچند کرد. حالا اختیاریان می دانند که وقتی در خط جبهه جانوری بی‌صاحب را می بینند باید به او زنگ زنند.
ماشین ما با قفس و داروی مدهوش کننده مجهز و پورا آماده است. وقتی کسی به من زنگ می زند فوراً به راه می برایم.
جانوران را اول به کیف به مرکز پوپوا می آورند. بعد یک مدت قرنطین آنها را طریق مرز به باغ جانوران پوزنان می برند. یک مدت در اینجا نگهداری می شوند. وقتی در اوکراین جنگ سر شد، یو از گرابچینسکا به ناتالیا پیشنهادی کمک کرد. آنها یکجا صدها جانور را از مرگ نجات دادند.
زیاده از 200 درنده های عظیم جثه و نسبتاً خرد، بیش از 50 شیر و نوع های دیگر پلنگ و گربه ها و درنده های خرد و مثل روباه نجات یافتند.
تا زمان پیدا شدن مکان دائمی بود و باش برای این جانوران، آنها در پوزنان نگهداری می شوند. چیپ و دیل دو خرس از اوکراین به سفر نوبتی آمادگی می گیرند.
ما آنها را به سفر نوبتی تیار می کنیم به رومینیا. امیدوارم این آخرین سفر خواهد بود. ما چیپ و دیل را اینجا ماندن نمی توانیم، زیرا اینجا جای برای خرس ها پر است. ما خودمان 5 خرس داریم.
سه پلنگی که به اینجا خردسال آورده شدند هنوز انتظار پناهگاهی دائمی اند. گرگ نابینا را به یونان می فرستند. شیر آسیا و بچه هایش نیز علاقه جای خود را پیدا کردند.
ما برای آنها جای خوب پیدا کردیم. این یونگشیر باغ جانوران وحشی در بریتانیا است. آنها آیلوی به این مکانی زیبا می روند.
انتقال و نگهداری جانوران در باغ خرج زیاد دارد. با ناتالیا پوپوا و باغ جانوران پوزنان بنیاد بین المللی حفظ حیوانات و سرمایه گذاران دیگر کمک می کنند.
سازمان ملل متحد در یک گزارش نو اعلام کرد که حجم قرض کشورهای جهان در سال 2022 به حد رکوردی 92 تریلیون دلار رسیده است. سبب اصلی این افزایش قرض بیشتر گرفتن کشورها برای مبارزه با بحران‌های مثل کووید 19 گفته شده است که پیش از همه کشورهای در حال رشد مثل تاجیکستان را تحت فشار قرار داد. گزارش سازمان ملل روز 12 ایول و در آستانه نشستی وزیران مالیه و رئیسان بانک‌های مرکزی کشورهای گروه 20 نشر شد. تاجیکستان هم با گروه کشورهای رو به رشد داخل می شود و سالانه از خارج میلیون ها دلار قرض می گیرد. تنها در سال روان حکومت تاجیکستان نیت دارد بیشتر از 300 میلیون دلار قرض بگیرد. تا آخر سال 2022 حجم قرض خارجی تاجیکستان به بیشتر از 13.2 میلیارد دلار رسیده بود. مقامات زیاد شدن قرض خارجی را برای کشور خطرزا نمی‌دانند، ولی نگرانی ها از پیامدهای آن پیوسته در جامعه صدا می‌دهد و یک معین نگرانی سازمان های بین المللی مالی و شریکان تاجیکستان قرض‌های بی‌برگشت و هنگفتی کشور از چین. و اخبار آزادی اینجا به پایان می‌رسد. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر و هر ساعت در وبسایت azadi.org و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام اگر خبری دارید به ما بفرستید. خدا نگهدار.
های زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نمیدن از همچنین با ها در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. دادگاه شهری وحدت بزرگمهر یارف ادوکات زندانی را با جرم قلابه در حجم مخصوصاً کلان به 10 سال دیگری زندان محکوم کرده است. مرافع روز دهم ایال تحت ریاست دادرس دادگاه شهری وحدت در بازداشتگاه رقم 1 پایتخت برگزار شده است. اما مقامات دادگاه شهری وحدت، جمشید یارف برادر بزرگمهر یارف و مسئول بنیاد بزرگمهر در صحبت با رادیوی آزادی این حکم را بی‌رحمانه نامید. جمشید یارف گفت:
دو سال در همی کریتی دوشنبه 18 سال باقی مانده را گفتن در کریتی قرغان. خودش 10 سال دو ماهش مانده بود. آنکون با 10 سال دیگر دادن، ایلاوه کردن.
نزدیکان ادوکات زندانی میگویند مرافع بدون حضور آنها گذشت. شرکت های مربوط به یفگنی پریگوژن بعد آشوب شرکت خصوصی نظامی وگنر دریافت شرطنامه های رسانیدن غذا به مکتب ها و بیمارخانه های روسیه را ادامه می دهند. در این باره رسانه ها با تکیه به شرطنامه های اطلاع می دهند که روز 24 ایان بسته شدند. تنها ریاست معارف میتیش ولایت مسکو با شرکت پروت فود سرویس مربوط به پریگوژن در حجم 705 میلیون روبل شرطنامه بسته است. در شرطنامه گفته شده است که شرکت در سالهای 2023-2025 مکتب‌های ولایتی مسکو را با غذا تأمین می‌کند. میان فرمایشگران شرکت‌های مربوط به پریگوژن، بیمارخانه‌های دیگری مسکو، استراحتگاه کودکان ارتک و دو بیمارخانه دیگر در ولایتی مسکو هستند. ابتدای ماه ایل برخی از رسانه‌ها نوشته بودند که تأمین غذای مکتب‌های ولایتی مسکو را که عادتاً شرکت‌های پریگوژن به دوش داشتند، به شرکت‌های دیگر دادند. یفگنی پریگوژن مؤسس شرکت خصوصی نظامی وگنر نیز هست. بعد از 24 فوریه سال 2022 وگنر در حمله مسلحانه روسیه به اوکراین اشتراک میکند. در ناحیه پغمان ولایت کابل با امر دادگاه طالبان 3 مرد و 1 زن را شلاق زدند و یا به اصطلاح دیگر قمچین کاری کردند. دادگاه عالی طالبان روز 12 ایال با نشر یک بیانیه رسمی گفت هر 4 نفر با اتهام فساد دستگیر شدند، ولی معلوم نیست که چه کاری خطا و قانون شکنی کردند. با امر دادگاه 3 مرد و 1 زن همچنین برای 3 ماه در زندان میمانند. قمچین کاری در بین مردم که طالبان از آن زیاد استفاده میکنند پیوسته از طرف سازمانهای حامی حقوق تنقید میشود. آنها در دوره اول حکومتداریشان زنان را در بین مردم سنگسار هم می کردند. در تاجیکستان زیاده از 159 هزار معیوب یا شخصان امکانیتشان محدود ثبت شده است. مقامات آمار را در آخر هفته گذشته و در روز معیوبان و پیرانسالان اعلام کردند. 32 هزار معیوب کودکان هستند. نمایندگان حکومت پیوسته دلیل می‌آورند که معیوبان از نقلیات اجتماعی به پول استفاده می‌کنند و انداز یا مالیات زمین را نمی‌دهند. در گذشته بعضی از معیوبان شکایت داشتند که با شرایط و نفقه که حالا دارند زندگی کردن دشوار است. امبودسمن تاجیکستان هم در گزارش در اول امسال گفته بود معیوبان با مانعه های زیاد روبرویند، از جمله در ساختمان های نفت چگونه برآمدن و فرآمد آنها را در نظر نمی گیرند. این دشواری به گفته امبودسمن نه تنها در دوشنبه بلکه در منطقه های دیگری کشور نیز جای دارد. مدیر خدمات جاسوسی روسیه و آمریکا ماه گذشته در یک صحبت تلفنی درباره سرنوشت اوکراین صحبت کرده و گفتند با این کشور چیکار کنند. در این باره خبرگزاری دولتی تسی روسیه روز 12 ایل خبر داده است. رسانه های آمریکا روز 3 ایل و بعد از آشوب نافرجام یفگنی پریگوژن رهبر زرخریدان گروه وگنر در روسیه خبر دادند که ویلیام بورن سردار خدمات جاسوسی آمریکا با سرگی نریشکن مدیر خدمات جاسوسی روسیه زنگ زده و گفته است آمریکا هیچ نقشی در آشوب روز 24 ایان ندارد. نریشکن تصدیق کرده است که ویلیام بورن حادثه های روز 24 ایان را در میان گذاشت که در آن روز زرخریدان وگنر شهر راستاوی ساحلی دان را اشغال کرده و به سمت مسکو رهسپار شدند، ولی یک بار از عزمشان برگشتند. سرگی نریشکن گفته است که صحبت تلفنی یک ساعت ادامه کرد و این مسئله رو بررسی کردیم که با اوکراین چیکار کنیم. سرگی نریشکن گفته است ممکن است در یک وقت مذاکره درباره جنگ امکان پذیر شود. مسئولان آریان بانک، بانک نزدیک به خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان، باری اول و پس از تقریبا 3 هفته درباره قضیه شهرت اسمت اللهیف اطلاع دادند. آنها در اعلامیه روز 10 ایول به شریکان و مشتریان خود گفتند معاون اول رئیس بانک از جانب گروه سازمان یافته جنایی ربوده شد. به اطلاع مقامات تاجیکستان شهرت اسمت اللهیف روز 23 ایون امسال بوده شده بر اثر شکنجه جان داده است. دادستانی کل میگوید جسد عصمت الله به دریا پرتافته شده است اما تا هنوز آن را نیافتند. در پیوند به مرگ او مقامات چند نفر را دستگیر و چند نفر را گمانبر اعلان کرده، بعضی را در بیرون از کشور میجویند. رادیوی آزادی درستی خبرها را مستقلانه تصدیق یا رد کردن نمیتواند. شورای حقوق انسان سازمان ملل روز 12 ایون قطعنامه قبول کرد که در آن سوزاندن قرآن محکوم شده است. جلسه فوری شورا بعد سوزاندن قرآن در شوئیسیا با درخواست پاکستان برگزار شد. در این جلسه کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق انسان فالکر تیورک از مردمان دنیا دعوت کرد از اعمال خودداری کنند که باعث خشونت مذهبی میشوند. در قطعنامه آمده است که شورای حقوق انسان محکوم میکند و حالت اخیر تحقیر آشکاره قرآن را رد میکند و به جوابگیری کشیدن گناهکاران این حادثه را میخواهد. از قطعنامه 28 کشور جانبداری کرده و 12 کشور ضد آن رأی دادند. کشورهای ضد از جمله آمریکا و بریتانیا گفتند قطعنامه مذکور ضد اصول حقوق انسان و آزادی بیان است. روز 28 ایون زمانی که مسلمانان از عید قربان تجلیل می‌کردند، سلوان مومیکا پناهنده 37 ساله عراقی یک نسخه از قرآن را در نزد مسجد در شهر استکهلم آتش زد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه شهر وحدت بزرگ میر یورف ادوکات زندانی را با جرم قلابی در حجم مخصوصا کلان به 10 سال دیگر زندان محکوم کرده است. مرافع روز 10 ایول تحت ریاست دادرس دادگاه شهر وحدت در بازداشتگاه رقم 1 پایتخت برگزار شده است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نزدیکان ادوکات زندانی میگویند مرافع بدون حضور آنها گذشت، اما مقامات دادگاه شهر وحدت به زنگ‌های ما و درخواست رد یا تصدیق این خبر پاسخ ندادند. جمشید یاروف، برادر بزرگمهر یاروف و مسئول بنیاد بزرگمهر، در صحبت به رادیو آزادی این حکم را بی‌رحمانه نامید. وی گفت مخفی برگزار کردن مرافع یک تهمت و با حضور تحمیل کردن جرمی است که بزرگمهر نکرده است. بزرگمهر ادوکات نداشت و از بس که مرافع پوشیده گذشت از جزئیات مرافع خبر نداریم. خبری که دسترس کردیم این است که از این 10 سال زندان 2 سالش را در بازداشتگاه پوشیده و 8 سال باقی مانده را در محبس یاوان ادا خواهد کرد. افزود جمشید یاروف
2 سال در همی کریتی دوشنبه 18 سال باقی مانده را گفتند در کریتی قرغان. نه خودش 10 سال 2 ماهش مانده بود. آنکه با 10 سال دیگر دادند، اضافه کردند.
نسبت بزرگمهر یاروف بر اساس شکایت حسن حسنوف یک زندانی محبس وحدت پرونده نو قلابی کشاده بودند. پرونده نو و یا پرونده چهارمی یاروف را با اتهام قلابی در حجم مخصوصا کلان ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخله تحقیق کرد. جمشید یاروف، برادری ادوکات زندانی، میگوید حسن حسنوف پای فشاری کرده است که بزرگمهر یاروف با وعده آزادی از محبس از او 42500 سومانی گرفته است. بزرگمهر یاروف چنین معامله با حسن حسنوف را رد کرده، آن را تهمت نوبتی نامیده است. بزرگمهر یاروف را سال 2015 بازداشت و با اتهام قلابی، ساختکاری و تحقیر نماینده حاکمیت به 28 سال زندان محکوم کرده بودند. جمشید یاروف میگوید بعد 8 سال در محبس بودند و تطبیق قانون عف از حکم بزرگمهر 10 سال 2 ماه مانده بود. با حکم نو مهلت جزای ادوکات به 20 سال و 2 ماه دیگر زیاد شد. حامیان حقوق یاروف را زندانی سیاسی می نامند و از مقامات تاجیکستان طلب دارند که آزاد شود، ولی مقامات بودن زندانی های سیاسی را در کشور رد می کنند. فریدم ناو، سازمان حامی حقوق انسان، قرارگاهش در واشنگتن، از مقامات تاجیکستان خواسته است وکیلان مدافع مستقل را که با انگیزه های سیاسی دستگیر و زندانی شدند رها کنند. کمیسیون حقوق بشر تام لانتوس در کنگرس آمریکا هم این هفته از حکومت تاجیکستان خواست که بزرگمهر یاروف را فوراً و بی قید و شرط آزاد کند، اما تا هنوز مقامات تاجیکستان خاموش هستند.
تو را صد بار گفتم که برام همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. شو کردم رو ماندم دست به گفتار نوشتم فخ شو کردم رو ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که همین کافی است فدای یک کلام یک سلام من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک کلام یک سلام من همین کافی اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است فدای یک کلام تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی
اکبرشاه جانکوف ساکنی 66 ساله شهر دوشنبه 13 سال باز گرفتاری بیماری قلب است. هرچند درمانهای فرموده طبیبان را همیشه و سری وقت استفاده می برد، بار دوم است که با شعبه نجات مرکز جمهوریوی بیماری های دل می افتد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. این مرد روز 12 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
من خودم در خانه بیوش غلطیدم، اومدم من خیره خطابت نقض میکنن، ایسونی به نقض میکنن، میسیز رو همه اخترس دختر رو همه نگاه میکنن.
با گفته سازمان World of Statistics و یا امور جهانی، از 100 هزار ساکنی تاجیکستان 389 نفرشان از بیماری های گوناگون دل میفوتند. این سازمان نمیگوید که این امور چگونه برآورده شده است، اما عددها نشان میدهند که تاجیکستان در این رده بندی جهانی جای اول را میگیرد. آذربایجان و ازبکستان در مقام دوم و سیومند، اما وزارت تندرستی تاجیکستان و پزشکان ساحه این امور را قبول ندارند. بهادر زاکیروف مدیر شعبه دولتی نجات در مرکز جمهوریوی بیماری های دل میگوید عین حال در تاجیکستان 219100 گرفتاری بیماری دل به قید گرفته شده است.
از اینها 3910 بیمار بیماری های اولیه است، یعنی که اولین بار به این بیماری دل گرفتار شده به قید گرفته شده است و در مرکز جمهوریوی کلینیکی بیماری دل دوام 6 ماه 10865 بیمار توبه یافته که مولجات دیگه و رخصتی شده است.
همزمان دکتر زاکیروف افزایش گرفتار شوی به بیماری های دل را تصدیق میکند و سبب را در غذاهای تستایار، نوشابه های نیرو افزا و سپیرتی، تغییر اقلیم، بحران مگنیتی، استفاده برزیادی تلفن و تجهیزات موبیلی و صدمه های روانی میبیند. او همچنین از جوان شوی بیماری قلب نگرانی میکند.
خودی همین سال در سین سال 23 سالگی سکته میکرد بخیر گرفتیم در جوانا که سال پیش این چیز مشاهده نشده بود، بخیر گرفتن نشده بود.
بعضی ساکنان بر اینند که سختی های روزگار سبب عصبانیت و آشفتگی و در نهایت بیماری دل میشوند. به مرکز بیماری های قلب در یک شبانه روز از 50 تا 100 نفر مراجعه میکنند. در این مرکز و دیگر بیمارخانه های دولتی میگویند تبابت بیماری قلب برای پیرانسالان رایگان است، ولی بارها شکایت شده است که نه همه توانستند از این امکانیت سری وقت استفاده برند.